صفحه 171، فصل 7، معمای اصلاح و تجدد. تمام نظم و ترقی اروپا به جهت این است که قانون دارند. ما هم عزم خود را جزم نموده ایم که در ایران قانونی ایجاد نموده و از روی قانون عمل نماییم. ناصرالدین شاه، 1306 هجری قمری. مرگ نابه هنگام محمد شاه بیمار در سال 1264 هجری قمری مطابق با 1227 هجری شمسی بار دیگر مرکز کشور را به هرج و مرج گرفتار کرد. حاجی میرزا آقاسی، صدر اعظم نامحبوب که بر جان خود هراسان بود، نتوانست قدرت خود را حفظ کند و لشکریانش تار و مار شدند. اما توانست جان به در ببرد و به او اجازه داده شد به عتبات برود، اگرچه ثروت عظیم خود را از دست داد. تهران میان دو گروه از اشراف تقسیم شد که یکی از آنان از ملکه، ملک جهان خانم، پشتیبانی می کردند و گروه دیگر با او مخالف بودند. هر طرف می کوشید خود را شورای حاکم قلمداد کند، اما ورود ولیعهد ناصرالدین میرزا از تبریز به این بی‌اطمینانی اطمینان داد. انتقال پیروزمندانه ناصرالدین شاه از تبریز با سازماندهی وزیر توانای او میرزا تقی امیر نظام که بعداً امیر کبیر لقب گرفت، یادآور به تخت نشستن پدرش در 14 سال پیش به رهبری قائم مقام بود. هرج و مرج در تهران به پایان رسید و دوران بلند و پرماجرای شاه تازه آغاز شد. برادر ناتنی 9 ساله شاه عباس میرزا، فرزند محبوب محمد شاه، تنها به لطف مداخله امیر نظام و سفرای روس و انگلیس از کور شدن نجات یافت. اما خانه و اموالش غارت شد. ناصرالدین شاه، مرحله اول، 1264 تا 1275 هجری قمری. در فاصله سالهای 1264 و 1267 هجری قمری مطابق با 1227 تا 1230 هجری شمسی، امیر کبیر حکومت 1220 تا 1268 هجری قمری که در آغاز وزیر نظام و سپس امیر نظام لقب داشت، به نام شاه بر کشور حکومت می‌کرد. شاه که در نوجوانی زیرک، اندکی خجالتی و امیدوار بود، به مرور زمان خودپسند و اشتد طلب شد. اما همچنان امیدوار بود که کشور را با اصلاح اساسی اداری، نهادسازی و نوین‌سازی نیرومندتر کند. ناصرالدین شاه مدتی بعد از اصلاح ناامید شد و زندگیش را وقف شکار، پول پرستی و زنبارگی کرد. اما هم در داخل و هم در خارج کشور با توانایی، اقتدار و عزت نفس رفتار می کرد و کشور را چنان یک پارچه نگاه داشت که نه پدر و نه پسرش اگر در نیمه دوم قرن 13 هجری 19 میلادی سلطنت می کردند، از عهده آن بر می آمدند. در شرایطی بهتر شاید ناصرالدین شاه می توانست به پادشاهی عادل به معنای سنتی ایرانی آن تبدیل شود، اما زمانه به هیچ وجه برای ایران مساعد نبود. امیر کبیر هم در مدیریت کشوری و هم در فرماندهی لشکری توانایی خیره کننده ای داشت. اگرچه امیر کبیر درس خوانده و پرمطالعه بود و ذهنی توانا داشت، اما از پشتیبانی کافی برای حکومت سازی و نوین سازی برخوردار نبود. امیر کبیر تقریبا به طور مطلق بر توانایی خود و حسن نیت شاه متکی بود، در حالی که در میان درباریان برای خود دشمنان نیرومندی می آفرید. اتکای امیر کبیر بر ناصرالدین شاه به اتکای تیمورتاش به رضا شاه شباهت داشت و در نتیجه هنگامی که شاه از او رو گرداند نتوانست به دیگری پناه ببرد. به فصل 9 نگاه کنید. امیر کبیر چون نیرومندترین فرد کشور بود، تا وقتی که در قدرت قرار داشت، مخالفت سنتی جامعه ایرانی با حکومت متوجه او بود. اگرچه باز بنا به سنت جامعه ایرانی، هنگامی که او را با خیانت سرنگون و نابود کردند، محبوبیت یافت و حتی به بت تبدیل شد. او که پسر سراشپز میرزا عیسی قائم مقام اول بود، در کودکی توجه ارباب را به خود جلب کرد و زیر نظر او آموزش دید و در دربار ولیعهد در تبریز مقامی رسمی به دست آورد. میرزا تقی خان نخست در مقام یکی از نمایندگان ایران در مذاکرات طولانی محمدشاه با عثمانیان درباره اختلاف‌های مرزی که به پیمان ارزروم انجامید جلب نظر کرد. هنگامی که ناصرالدین شاه جوان به تخت نشست، امیر کبیر از اعتماد و وفاداری کامل او برخوردار بود و با به دست آوردن مقام صدر اعظم و اتابک مسئولیت دستگاه اداری و نظامی کشور را بر عهده گرفت. چشمانداز امیر کبیر تا آنجا که از اعمال او برمی آید آن بود که شورش های بالفعل یا بالقوه را با مشتی آهنین سرکوب کند و حکومت را در جهت افقی و عمودی هم در سراسر کشور و هم در درون دستگاه اداری متمرکز سازد. بنابراین امیر کبیر در سال 1266 هجری قمری نه تنها شورش پیگیر رئیس طایفه دولوی قاجار حسن خان سالار را در خراسان شکست داد و او و برادرش را پس از تسلیم اعدام کرد، اگرچه قول عفو آنان داده بود، بلکه شورش پیروان باب را در مازندران، زنجان و فارس با شدت بیشتری سرکوب کرد. امیر کبیر کاهش همه قدرت‌های خودمختار، حاکمان محلی، اشراف دربار و اعیان و مسئولان دولتی را نیز آغاز کرد. به مرور زمان برخی از مسئولان مانند میرزا آقاخان نوری و حاجی علی فراش باشی حاجب الدوله به دور مادر شاه که حالا مهد اولیا لقب گرفته بود گرد آمدند که علی‌رغم ازدواج امیر کبیر با دختر کوچکترش عزت الدوله به قصد جان با امیر می جنگید. بنابر روایتی که مخبر السلطنه مهدی قلی هدایت به عنوان واقعیت تکرار کرده، امیر کبیر نیز به سهم خود کوشش می‌کرد شاه را ترغیب کند که با ایجاد حادثه ساختگی مادرش را بکشد. بنابر روایتی دیگر، هنگامی که امیر کبیر تصمیم گرفت به سنت بست نشستن در اماکن مذهبی یا پناه گرفتن کسانی که جانشان در خطر بود که معمولا صاحب منصبان دولتی بودند که نظر شاه از آنان برگشته بود پایان بدهد، به او توصیه شد که دست کم یک جا را باز بگذارد تا در روز مبادا خود او بتواند در آن پناه بگیرد. امیر کبیر کوشید اصلاحات نظامی عباس میرزا را با قدرت و شدت بیشتری به پیش ببرد. او علاوه بر تجدید نظر در تعداد افرادی که از قبایل به خدمت لشکر گرفته می شدند، نظامی به نام بونیچه، جدول نظام مالیاتی در عهد صفویه نیز برپا کرد که بر پایه آن هر بخش از کشور ناچار بود در تأمین نیروی نظامی سهمی داشته باشد. دارالفنون که پس از قتل امیر کبیر افتتاح شد، به همت او بر پایه مدارس معروف فرانسوی اکول پلی‌تکنیک تأسیس شده بود و در آن آموزگاران اروپایی بسیاری از اتریش علوم نظامی و پزشکی و سایر دانش‌ها و زبان‌های خارجی را درس می‌دادند. تأثیر اصلاحات اداری امیر کبیر تنها در کوتاه مدت و تا زمانی که خود او مستر کار بود احساس شد. چنین اصلاحاتی نمی‌توانست در حکومت و جامعه کوتاه مدت و استبدادی تأثیر بلند مدت، فزاینده و اساسی داشته باشد. پی بردن به اینکه آیا امیر کبیر از نیاز به اصلاح ماهیت استبدادی قدرت و بر پای دولتی قانونمدار آگاه بود یا خیر غیر ممکن است. اما مطمئناً پیش از آنکه در سال 1268 هجری قمری مطابق با 1230 هجری شمسی قربانی توطئه‌های درباری شود، فرصتی پیدا نکرد تا گامی در این جهت بردارد، کاری که از مجموع اصلاحات او بزرگتر و اساسی تر می بود. امیر کبیر هنگامی درگذشت که درون حکومت یا میان مردم دوستان اندکی داشت. مدتی طول کشید تا تصویری ساخته شود که او را قهرمانی اسطوره‌ای و طبق معمول قربانی توطئه بیگانگان نشان دهد. اندکی پس از عزل و قتل امیر کبیر، گروهی از بابیان تهران به جان شاه سوء قصد کردند، اما موفق نشدند. نتیجه واکنشی هولناک بود، چنان که به گفته احمد کسروی پیش از آن تهران چنان فجایعی به خود ندیده بود. ده‌ها تن از بابیان سرشناس و فعال به گروه‌های مختلفی تحویل داده شدند که آنان را با بی‌رحمی بسیار از جمله با شمع آجین کردن یا سوراخ کردن بدن و جا دادن شمع سوزان در سوراخ‌ها کشتند. سپس رهبران و فعالان جنبش بابی به قلمرو عثمانی تبعید شدند و در آنجا اختلاف دو چهره برجسته میرزا حسین علی بهاءالله و میرزا یحیی صبح ازل به تفرقه و انشعاب انجامید. بهائیان دین کاملا تازه‌ای برپا کردند و به بدنه اصلی جنبش تبدیل شدند. ازلیان در اقلیت ماندند، فعالان در انقلاب مشروطه شرکت کردند. و از دهه 1300 هجری شمسی اهمیت خود را از دست دادند. رقابت روس و انگلیس و دخالت آنان در امور داخلی ایران که امیرکبیر کوشیده بود آن را کاهش دهد ادامه یافت و شدت گرفت. روس‌ها و انگلیس‌ها نه تنها امتیازهای گوناگون بازرگانی می‌خواستند و می‌گرفتند، بلکه دائما در شطرنج سیاسی به ویژه در رابطه با انتصاب مسئولان بلندپایه و کوشش برای جلب همکاری آنان نیز شرکت داشتند. دامنه دخالت آنان در امور داخلی ایران گاه حتی به دربار و حرمسرای شاه نیز می رسید. در اواخر قرن 19 تقریبا همه تصمیم‌های مهم حکومتی می‌بایست از تأیید دست کم یکی از دو قدرت بزرگ برخوردار می‌بود. گاه تصمیمی به تأیید یک قدرت می‌رسید اما در اثر مخالفت دیگری لغو می‌شد. رقابت روس و انگلیس تقریبا بدون شک ایران را از استعمار مستقیم به دست هر یک از آنان نجات داد. از سوی دیگر ایران دیگر کشوری کاملا مستقل نبود. نفوذ روس و انگلیس دست کم در مورد یکی از خصلت‌های حکومت استبدادی نتیجه مثبت داشت. مثلا بدون حمایت آنان به تخت نشستن محمد شاه با درگیری و هرج و مرج بیشتری همراه می شد و ناصرالدین شاه به نوبه خود به آرامی جای محمد شاه را نمی گرفت. اعتراض شدید روس و انگلیس به قتل امیر کبیر که وزیر خارجه انگلیس آن را عملی غیر متمدنانه توصیف کرد، عامل تازه‌ای را در جلوگیری از قتل خودسرانه اشراف و مقام‌های بلندپایه به دست شاه وارد کار کرد. اگرچه تأثیر این اعتراض به آنجا نرسید که اموال آنان را از مصادره نجات دهد. ماجرای عباس میرزا برادر 13 ساله ناصرالدین شاه نمونه خوبی است. چنان که پیش از این اشاره شد، هنگامی که شاه به تخت نشست، اگر امیر کبیر و سفرای خارجی دخالت نکرده بودند، عباس میرزا در سن 9 سالگی کور شده بود. حالا شاه در صدد قتل عباس میرزا برآمده بود، زیرا می ترسید برخی شورشیان ناخواسته به دور او جمع شوند. شاه که معمولاً چنین تصمیمی را به اجرا می‌گذاشت، در شرایط تازه احساس کرد باید نظر سفرای انگلیس و روس را جویا شود تا از اعتراض آنان بعد از عمل جلوگیری کند و این کار را از طریق صدر اعظم خود میرزا آقاخان نوری انجام داد. سفرای روس و انگلیس به میرزا آقاخان گفتند آن جوان نباید بدون اینکه به جرمی متهم شده باشد کشته یا کور شود. نوری در پاسخ به سفیر انگلیس صرفاً منطق تصمیم شاه را در حکومت استبدادی توضیح داد و گفت در این بازی هر کس زودتر حرکت کند خواهد برد، زیرا مشروعیت و جانشینی ریشه محکمی در قانون یا سنن جا افتاده ندارند. نوری در نامه خود به سفیر انگلیس نوشت که نظر او را به شاه اطلاع داده و شاه گفته سفیر حسن نیت داشته اما افزوده است لیکن میبایست آن جناب ملاحظه بعضی از قواعد و رسومات دولت ایران را کرده باشند و بدانند که در ایران آن قسمت‌هایی که آن جناب منظور دارند از پیش نخواهد رفت و از شر مفسد جویان ایمن نمیتوان شد. هرگاه اولیای دولت ایران بخواهند از روی انصاف و عدالت در نظم مملکت و آسایش عموم خلق و رعیت بکوشند، لامحاله باید به محض خیال و تصور و گمان درباره هر که باشند همان در صدد دفع و رفع آن برایند و به هیچ وجه خودداری و تأمل ننمایند. سرانجام عباس میرزای جوان به قلمرو عثمانی در عراق تبعید شد. از آن زمان به بعد کسب نظر اروپاییان به عامل مهمی در این گونه تصمیم گیری ها تبدیل شد. مثلا چند دهه بعد رکن‌الدین حاکم فارس پس از آنکه قوام الملک یکی از قوی ترین ملاکان و اعیان فارس را فلک کرد و به زندان انداخت، به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرد که قوام را در برابر پول به شاه بفروشد. به گفته اعتماد السلطنه وزیر انتباعات و منشی خصوصی ناصرالدین شاه، شاه تا حدی به سبب واکنش احتمالاً منفی اروپاییان از خریدن قوام خودداری کرد. رکن‌الدوله بعد از ورود به شیراز او را چوب زده، حبس نموده و به تهران عرضه کرده. 100,000 تومان به شاه و 30,000 تومان به امین السلطان می دهم که قوام را به من بفروشید، یعنی اختیار جان و مال او را داشته باشم. چون قوام الملک برادرزاده صاحب دیوان و از آن طرف این دوره دوره فتلی شاه نیست که بشود اعازم و رجال را خرید و فروخت. فرنگی ها به صدا می آیند، نشد که قوام را بخرد. اشاره به فروش افراد مهم از سوی فتلی شاه اتفاقی نیست، زیرا امین‌الدوله مستقلاً در خاطرات خود می نویسد نوکران و اعیان دولت را پادشاه یعنی فتلی شاه و یکدیگر می فروخت و مال و جان چنان که مصطلح متملقان ایرانی است از متملکات حقه شاهنشاه محسوب می شود. فروختن اعیان به یکدیگر در مقابل پول سوابق دیگری نیز در تاریخ ایران داشت. به فصل 4 نگاه کنید. میرزا آقاخان نوری که جای امیر کبیر را گرفت در دوران محمدشاه مقام بلند پایه‌ای بود. حاجی میرزا آقاسی میرزا آقاخان نوری را فلک کرده و به کاشان تبعید کرده بود و نوری تنها پس از سقوط او به تهران برگشته بود، زیرا میرزا آقاخان نوری بیش از دیگران در مقام خود ماند و درست مانند بیشتر صاحب منصبان بیش از هر چیز در صدد جلب رضایت شاه بود. اما هنگامی که در سال 1274 هجری قمری مطابق با 1236 هجری شمسی سرنگون شد، تنها حساسیت ناصرالدین شاه نسبت به واکنش منفی اروپاییان از کشته شدنش جلوگیری کرد، اما همه اموال خود را از دست داد. به حاشیه کویر لود تبعید شد و فقط در اواخر عمرش به او اجازه داده شد به قم برود که در آن زمان زیارتگاه کوچکی در میان صحرا بود. نوری یک بار غیر مستقیم به شاه پیامی فرستاد و گفت اگر سلاخی بکش، اگر تاجر برده‌ای بفروش و اگر پادشاهی ببخش، اما این التماس به جایی نرسید. میرزا آقاخان نوری برخلاف امیر کبیر سیاست سنتی ایرانی را از سر گرفت، یعنی کوشید زنده و در قدرت بماند. نوری دست کم برای حفظ جان خود را علناً در حمایت سفارت انگلیس قرار داد، اما در تغییر جهت و همراه شدن با بادهای داخلی و خارجی مهارت داشت. نظیر این مهارت را آخرین صدر اعظم ناصرالدین شاه امین‌السلطان نیز در سالهای میانه 1297 و 1307 هجری قمری و حتی پس از آن تا سال 1325 هجری قمری مطابق با 1286 هجری شمسی که به دست مشروط طلبان چپگرا کشته شد از خود نشان داد. مثلا میرزا آقاخان علی‌رغم متکی بودن بر انگلیس‌ها در زمان تسخیر هرات توسط ایران که روس‌ها با آن مخالفت نکردند و انگلیس‌ها با آن جنگیدند در مقام خود باقی ماند. به همین ترتیب میرزا آقاخان اگرچه مقام خود را به مادر شاه نیز مدیون بود، هنگامی که شاه به دختر روستایی باهوش و زیبایی به نام جیران دلباخت، او را بر همه زنان حرم از جمله مادر پرقدرتش برتری داد و پسرش امیر قاسم را وارث خود اعلام کرد. نوری همراه باد حرکت کرد، اگرچه این حرکت در نهایت به سود نوری تمام نشد، زیرا امیر قاسم و مادرش به زودی مردند و مادر شاه و دیگر توطئه‌گران دربار نوری را به تله انداختند. داستانی آشنا از سیاست سنتی ایران از زندگی در قله جامعه کوتاه مدت. از دست دادن هرات در سال 1274 هجری قمری مطابق با 1236 هجری شمسی نیز یکی از عوامل غیر مستقیم سرنگونی میرزا آقاخان بود. شاه جوان کوشیده بود ادعای قدیمی ایران نسبت به حاکمیت بر هرات را دنبال کند و قهرمانی خود را به اثبات برساند. حمله نظامی موفقیت آمیز بود و هرات به دست نیروهای شاه افتاد. هرات عملاً تنها دروازه‌ای بود که لشکری بزرگ می‌توانست از آن به افغانستان و سپس به شبه قاره هند وارد شود. انگلیس‌ها نگران شدند که اکنون روس‌ها دست کم امکان آن را به دست آوردند که از راه هرات به هند لشکر بکشند. انگلیس‌ها نیروی دریایی خود را در جنوب ایران پیاده کردند تا شاه را به عقب نشینی از هرات وادار سازند. ایرانیان عقب نشینی کردند و در پیمان صلحی که فرخ‌خان امین‌الدوله در پاریس با میانجیگری ناپلئون دوم بر سر آن مذاکره کرد، ایران ادعای خود نسبت به هرات و به ناچار بر بقیه افغانستان را پس گرفت و این آغاز شناسایی بین المللی افغانستان به عنوان یک کشور مستقل بود. مرحله دوم 1274 تا 1290 هجری قمری مطابق با 1236 تا 1252 هجری شمسی. جنگ هرات برای ناصرالدین شاه شکستی عظیم و یادآور تحقیر پدر و پدر بزرگش در دو جنگ با روسیه و اجبار پدرش به پایان محاصره 20 سال پیش آن شهر بود. جنگ نه تنها شاه را به مقام قهرمانی که آرزوی آن را داشت نرسانده بود، بلکه به ادعای حاکمیت ایران بر سرزمینی که تا اندکی پیش بخشی از امپراتوری ایران به شمار می آمد پایان داده بود. بار دیگر این شکست نتیجه جنگی سنتی و محلی نبود، بلکه از درگیری با قدرتی جدید هزارها فرسنگ دور از ایران ناشی شده بود که شکست آن علی‌رغم چندین دهه کوشش پراکنده برای نوسازی نظامی و صنعتی ممکن به نظر نمی رسید. به این ترتیب روشن شد که کوشش های جزئی برای کسب فناوری و دانش اروپایی به جایی نرسیده است. سرنگونی و اعدام امیرکبیر به اشاره انگشت شاه در 1267 هجری قمری بدون کوچکترین تشریفاتی نابودی نیرومندترین صدر اعظم و فرمانده نظامی که کشور در چندین دهه به خود و دارالفنون را بنیانگذاری کرده بود باعث شده بود بسیاری از زیرکترین و دورنگرترین افراد کشور به همین موضوع بیندیشند. برای نخستین بار در تاریخ ایران این گونه افراد با کهن‌ترین و اساسی ترین مسئله حکومت و جامعه، یعنی استبداد که تمایز اصلی میان ایران و اروپا بود، برخورد می کردند. در اروپا حکومت قانونمند و جامعه منظم قاعده بود، نه استثناء. ملکم جوان، پسر مردی ارمنی که به اسلام گرویده بود و 10 سال در پاریس درس خوانده بود، به نظریه پرداز اصلی دولت مشروطه و صاحب منصب تبدیل شد. درباره ویژگی‌های شخصی ملکم آراء گوناگون ابراز شده، برخی او را ستوده و دیگران از او انتقاد کردند، اما نمی‌توان انکار کرد که افکار او مهمترین منبع الهام فعالان اصلاح طلب طبقات بالا و متوسط ایران بود. خواندن نظرات منفی درباره شخصیت ملکم انسان را به یاد تاریخ نگار بزرگ ابوالفضل بیهقی 385 تا 470 هجری قمری می‌اندازد که پس از قضاوت تلخی درباره یکی از وزیران نام‌آور افزود با این همه فضل جای دیگر نشیند. حدود سال 1277 هجری قمری مطابق با 1239 هجری شمسی ملکم پیشنهاد طولانی و مفصل خود برای حکومت قانونمند را که ظاهراً به پیشنهاد خود ناصرالدین شاه تهیه شده بود به شاه تسلیم کرد. اندکی پیش از آن ایران در جنگ هرات شکست خورده و به دنبال جنگ‌های ایران و روس پیمان پاریس بار دیگر ضعف ایران در برابر اروپاییان را نشان داده بود. متنی که ملکم تهیه کرد نخستین پیشنویس قانون اساسی بود که در تاریخ ایران نوشته شده بود. جالب ترین ویژگی متن در آن است که ملکم میان پادشاهی مطلق و حکومت استبدادی تفکیک قائل می شود. در آغاز می گوید پادشاهی بر دو نوع است: پادشاهی مطلق مانند امپراتوری های روس و اتریش و پادشاهی معتدل مانند انگلستان و فرانسه. سپس میان دو نوع پادشاهی مطلق تفکیک قائل می شود و یکی را پادشاهی مطلق منظم و منضبط، یعنی حکومت مطلقه اروپایی مانند روسیه و اتریش، و دیگری را پادشاهی مطلق نامنظم و نامنضبط می نامد. ملکم نمونه از نوع دوم یادآوری نمی کند، اما روشن است که رژیم ایران را در نظر داشته است. ملکم می گوید پادشاهی معتدل، یعنی حکومتی مانند انگلستان، به وضع ایران ربطی ندارد. آنچه ایران به آن نیاز دارد پادشاهی مطلق منضبط است، یعنی حکومتی که پایه بر قانون داشته باشد، حکومت مطلقی که در آن شاه قانون بگذارد و دولتی منظم، منضبط و مسئولیت پذیر قانون را اجرا کند. با توجه به اینکه طرح ملکم برای اصلاح نظام استبدادی از بالا و به دست خود حاکم مستبد تهیه شده بود، ذکاوت فوق‌العاده‌ای در آن هویداست. ملکم میان حکومت مطلق و استبدادی تفکیک اساسی قائل می شود و استدلال می کند که در حقیقت حکومت مطلق از حکومت استبدادی نیرومندتر است. اما ملکم در زمینه کارکردهای قانونگذاری و اجرایی حکومت پیشنهاد می کند شورای برای قانونگذاری و شورای دیگر برای اجرای قانون تشکیل شود و شاه قدرت مطلق خود برای صدور و به کار گذاشتن قانون را به آن دو مجلس واگذار کند. در ادامه طرح پیشنویس مفصلی از قانون اساسی آمده است که بنابر آن شورای قانونگذاری مسئولیت تنظیم و انشای همه قوانین حکومتی و دینی را بر عهده می‌گیرد. وزرا مقام مستقل و مسئول خواهند داشت مقررات اداری مطابق قانون وضع خواهند شد. هیچ کس دستگیر نخواهد شد مگر به حکم قانون. هیچ چیز را نمیتوان از کسی گرفت مگر به حکم قانون. به خانه هیچ کس نمیتوان وارد شد مگر به حکم قانون و مالیات بر اساس قانون گرفته خواهد شد. ملکم حتی توانست در چارچوب این پادشاهی مطلق منظم قانونی را نیز جا بدهد که بر اساس آن مردم ایران می باید از آزادی فکر برخوردار باشند. نوشته های ملکم بسیار طولانی است، اما موادی از آن که اینجا ذکر نشده اند در همین اصول و قواعد اساسی ریشه دارند. همچنین با اطلاع شاه، ملکم و چند تن دیگر از شخصیت های پیشرفته از جمله جلال الدین میرزا پسر فتحعلی شاه و یکی از پیشروان ناسیونالیسم نوین ایرانی انجمنی به نام فراموشخانه برپا کردند. فراموشخانه بر اساس لژهای فراماسونی اروپایی تشکیل شده و از نظر نام و مخفیگری به آنها شباهت داشت، اما برخلاف اعتقاد رایج لژ رسمی فراماسونی نبود. فراموشخانه نخستین انجمن نوین ایرانی برای بحث سیاسی بود و شباهت عمدی اما ظاهری آن به فراماسونری ناشی از نقش مهم فراماسونری در انقلاب فرانسه و حاله رمز و رازی بود که فراماسونری حتی در اروپا با خود داشت و در ایران به حد قدرت جادویی می رسید. در کشوری که سوء زن و توطئه در امور حکومت از زمان باستان ذهنها را به خود مشغول داشته بود، چنین تحولاتی بیشک مایه نگرانی قدرتمندان جامعه از جمله برخی از روحانیان می شد. به ویژه که پدیده‌های تازه مرتبط با خارج و مسیحیت نیز به نظر می‌رسیدند. مجتهد ثروتمند و پرقدرت تهران حاج ملا علی کنی در نامه‌ای به شاه به کسانی که کلمه قبیحه آزادی را در کشور پخش می‌کردند حمله کرد. باید توجه داشت که کلمه آزادی معمولاً مترادف با بی‌بندوباری و هرج و مرج تلقی می‌شد، در حالی که آزادی به معنای قناعت و تعلق به جهان غیر مادی به کار می‌رفت. ممکن است خود شاه هم از خطر اینکه در غیاب او بی‌بندوباری ترویج شود نگران شده باشد، اما فشار مخالفان انجمن مخفی باید در تصمیم او بر انحلال انجمن تأثیر گذاشته باشد. شاه از این هم پیشتر رفت و ملکم را محترمانه به سفارت ایران در استانبول فرستاد، اگرچه به احتمال بیشتر قصد داشت با این کار دشمنان او را ساکت کند. ملکم در استانبول به کارمندان سفیر حاج میرزا حسین خان مشیر دوله پیوست که بعدها پس از امیر کبیر دومین وزیر اصلاح طلب شاه شد. در این میان ورود تلگراف به ایران مهمترین پیشرفت صنعتی کشور در قرن 19 سلطه دولت بر استانها را افزایش داد، زیرا کسب اطلاعات و فرستادن دستور را آسانتر و ارزانتر کرد. در مرحله دیگر تلگراف به ابزاری مؤثر برای سازمان دادن اعتراض و انقلاب در سراسر کشور تبدیل شد. نظام اداری ناصرالدین شاه مانند گذشته نسبتاً غیر ممکن بود، اما تصمیم و داوری نهایی هنوز در دست شاه بود و شاه قدرت آن را داشت که تصمیم‌های استبدادی خود را از طریق استانداران، حسابرسان مالی و سایر مسئولان اجرا کند. این بدان معنی نبود که شاه می‌توانست هر چه می‌خواهد بکند و همه تصمیم‌های او چنان که او می‌خواست اجرا می‌شد، زیرا علاوه بر محدودیت‌های مالی، دخالت در امور داخلی قبایل ممکن نبود و گاه و بیگاه در ولایات شورش‌هایی می‌شد، اگرچه این شورش‌ها فراوان نبودند و ندرتاً به شورشی مثل شورش شیخ عبیدالله و پیروانش در کردستان تبدیل می‌شدند. زوال تعداد سپاهیان، تجهیزات، انضباط و رهبری لشکر ادامه یافت. از بخت خوش ایران در این دوره با جنگ عمده‌ای روبرو نشد، شاید به استثنای جنگ هرات که به سرعت به پیروزی انگلیس انجامید و لشکر بزرگی که قرار بود ترکمنهای یاموت را سرکوب کند اما تار و مار شد. بعدها تنها نیروی نسبتاً منضبط و مؤثر ایران بریگاد قزاق بود که فرماندهی و اداره آن را افسران روس بر عهده داشتند. نیروی قزاق ایران هدیه‌ای بود که تزار در سفر اروپایی شاه در سال 1295 هجری قمری به او داد و به مرور زمان به ابزار سیاست روسیه در ایران تبدیل شد. قدرت شاه با محدودیت‌های دیگری نیز روبرو می‌شد، از جمله اینکه باید روحانیان را راضی نگاه می‌داشت. به کسانی که جانشان در خطر بود اجازه میداد بست بنشینند یا گاه و بیگاه با شفاعت شخصیت‌های مورد علاقه خود از جان کسی بگذرد. با وجود این، مانند سراسر تاریخ ایران، هیچ قانون یا سنت جا افتاده‌ای قدرت شاه را محدود نمی‌کرد. مشیرالدوله سپهسالار سفیر ایران در عثمانی پسرخاله شاه بود، اگرچه پدر بزرگش در قزوین در لاک حمام بود. مشیرالدوله که تحت تأثیر پیشرفت‌های اروپا و اصلاحات اداری عثمانی یا تنظیمات قرار گرفته بود، می‌خواست اصلاحات سیاسی و فنی را در ایران به پیش ببرد. مشیرالدوله در سفر شاه به عراق عثمانی همراه او بود و شاه تحت تأثیر افکار ترقی خواهانه و توانایی شخصی او قرار گرفته بود. از زمان سقوط میرزا آقاخان نوری هیچ صدر اعظمی رسما منصوب نشده بود. میرزا سید جعفرخان مشیرالدوله چند سال امور را به نوعی سرپرستی می‌کرد، ولی در سال‌های اخیر مدیر محافظه‌کار امور مالی میرزا یوسف خان مستوفی الممالک مسئولیت امور اداری کشور را نیز به طور کلی بر عهده داشت. در سال 1288 هجری قمری فرصتی برای آزمایش ملایم و مصلحت گرایانه اما پر اهمیت نظریه‌های اصلاح طلبانه ملکم پیدا شد. در این سال شاه بالاخره با تشکیل هیئت دولتی متشکل از وزیرانی با وظایف مشخص، قدرت تصمیم گیری فردی و مسئولیت جمعی موافقت کرد. مشیرالدوله که اکنون سپهسالار لقب گرفته بود به مقام صدر اعظم و فرمانده کل لشکر منصوب شد. به جز امیرکبیر او تنها کسی بود که در دوران ناصرالدین شاه هر دو مقام را با هم در اختیار داشت و نخستین هیئت دولت را در ایران رهبری کرد. ملکم مشاور اصلی سپهسالار در اصلاح اداری و توسعه اقتصادی بود. جالب آن که این تحول پس از آن رخ داد که ایران بخشی از قلمرو خود را از دست داده بود. در سال 1286 هجری قمری ایرانیان حاکمیت بخشی از سرزمین‌های ترکمنان را که از گذشته مورد ادعای آنان بود بی سر و صدا به روسیه واگذار کردند. هنگامی که سپهسالار برنامه اصلاحات را به درخواست شاه به او تسلیم کرد، شاه زیر آن نوشت: جناب صدر اعظم، این تفصیل وزرا و دربار که نوشته اید بسیار بسیار پسندیدم و انشاءالله قرارش را بدهید و معمول بدارید که هرچه به تعویق بیفتد باعث ضرر دولت است. اما تعهد شاه به اصلاح اداری سست از کار درآمد و مخالفان اصلاح، برخی با انگیزه منافع شخصی و برخی بر پایه اعتقاد، مانعی محکم در راه آن ایجاد کردند. علما تنها از خطر اروپایی شدن ایران نگران نبودند، بلکه اساساً با هر دستگاه اداری متمرکزی مخالف بودند و همان گونه که با دولت امیرکبیر مخالفت کرده بودند، در برابر دولت متجدد میرزا علی خان امین‌الدوله نیز در اوایل حکومت مظفرالدین شاه مقاومت کردند. روحانیان چنین دستگاه اداری را به ویژه اگر با شکلی نسبتاً اروپایی علناً در صدد نوین‌سازی اداری برمی آمد، تهدیدی برای اقتدار خود می دانستند. در درون دولت و در میان اعیان و اشراف نیز کسانی بودند که برنامه اصلاحات اداری را تهدید آمیز تلقی می کردند. بخشی از طبیعت تاریخ ایران این بوده که گاهی عناصر مختلف و گاه متضاد به هم می پیوندند تا به هدف مشترکی در این مورد سرنگونی مشیرالدوله و اصلاحات او دست یابند. مشیرالدوله امیدوار بود با برنامه‌های گسترده و بلند مدت معادن زغال سنگ و فلز ایران را استخراج کند، برای ایجاد شبکه حمل و نقل جدید راه آهن بکشد و در این فرایند نیروی کار کشور را که به سبب استخدام نالازم اتلاف می شد بسیج کند. مشیرالدوله با چنین طرح بلند پروازانه ای در سر، شاه را متقاعد کرد که امتیازی در اختیار بارون جولیوس درویتر، سرمایه گذار برجسته اروپایی از اصل آلمانی و تابعیت انگلیسی و بنیانگذار خبرگزاری رویتر بگذارد تا او سرمایه، فناوری و مهارت لازم برای اجرای طرح‌ها را فراهم کند. هنگامی که در 1289 هجری قمری مطابق با 1251 هجری شمسی قرارداد بالاخره امضا شد، واکنش‌ها بسیار تند بود. روحانیان به دلایلی که پیش از این آمد با تصمیم شاه مخالفت کردند. مخالفان سپهسالار و تقریبا همه افراد قدرتمند و با نفوذی نیز که احساس می‌کردند در بازی شرکت داده نشده اند، به مخالفت پرداختند. روزها با امتیاز رویتر مخالف بودند، چون اختیارات گسترده‌ای را برای کشف و استخراج معادن و ایجاد تأسیسات از جمله راه آهن در اختیار یک انگلیسی می‌گذاشت. مشیرالدوله سپهسالار امیدوار بود مخالفت روسیه را با پشتیبانی انگلیس خنثا کند، اما اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد، دولت انگلیس علاقه ای به این امتیاز نداشت، دست کم تا حدی به این دلیل که نمی‌خواست روسیه را در مورد کاری که دولت انگلیس در آن سهمی نداشت از خود برنجاند. طرح چون پشتیبانی قدرتمندی نداشت شکست خورد و امتیاز پس گرفته شد. امتیاز رویتر تا به امروز چنان مورد بحث است. حتی امپریالیستی سنتی مانند لورد کرزن از اینکه امتیازی به این وسعت به یک شرکت خارجی داده شده بود اظهار تعجب کرد، اگرچه بعید است در صورت حمایت دولت انگلیس از امتیاز رویتر چنین نظری اظهار می‌کرد. اعتماد و سلطنه بعدها در نوشته هایش این اتهام را ذکر کرد که رویتر برای گرفتن امتیاز به مشیرالدوله ملکم و تعدادی دیگر از مسئولان پول فراوانی پرداخته بود. ملکم ظاهراً از رویتر حق دلالی دریافت کرد، اما سندی در دست نیست که نشان دهد مشیرالدوله نیز برای فراهم آوردن امتیاز پولی دریافت کرده بود. حقیقت هرچه باشد، پرداخت حق دلالی برای چنین معاملاتی در آن زمان عادی بود و حتی در قرن بیستم نیز ادامه یافت، اگرچه معمولاً مخفی نگاه داشته می‌شد. با توجه به حملات مختلف داخلی و خارجی علیه امتیاز رویتر، شاید بتوان گفت که سرنوشت دولت سپهسالار مشیرالدوله در همان زمان رقم خورده بود، اما او و ملکم به راحتی تسلیم نشدند. در سال 1290 هجری قمری مطابق با 1252 هجری شمسی، آنان شاه علاقمند و کنجکاو را ترغیب کردند که برای اولین بار به اروپا سفر کند، با این امید که با دیدن جوامع امروزی در تصمیم خود برای ادامه نوین سازی و اصلاح در ایران راسخ‌تر شود. این فکر نتیجه معکوس به بار آورد. شاه از روسیه به انگلستان رفت و بسیار تحت تأثیر تحولات صنعتی و اجتماعی اروپا قرار گرفت و اروپاییان نیز شیفته حاکمی شدند که قرون وسطایی می نمود، اما از هوش و اعتماد به نفس فراوان برخوردار بود. سپهسالار و خدم و حشم فراوانی شاه را همراه می کردند، اما پیش از آنکه کاروان به تهران برسد، شاه در رشت سپهسالار نگونبخت را برکنار کرد. مردی که آنقدر برای اصلاح حقوقی ایران کوشیده بود، ناچار شد از بیم جان در استبل پناه بگیرد، اگرچه شاه بعدها نشان داد که تصمیمش ناشی از فشار همه جانبه بوده است. یک عامل فوریت اخراج سپهسالار مخالفت سوگلی با نفوذ شاه انیس‌الدوله بود. انیس‌الدوله و چند زن دیگر حرمسرا در آغاز همراه شاه به سفر اروپا رفته بودند، اما در روسیه دشواری عرضه کردن زنان روپوشیده و به دور نگاه داشتن آنان از مردان خارجی و میزبانان باعث شد که زنان به تهران فرستاده شوند. انیس‌الدوله بسیار سرخورده شد و سپهسالار را مسئول بازگشت زنان دانست، اگرچه سپهسالار انکار کرد که این فکر از آن او بوده است. به هر تقدیر اندیشه اصلاح از بالا در همین جا به پایان رسید. اگرچه ناصرالدین شاه پس از سومین و آخرین سفر خود به کشورهای اروپایی بار دیگر به موضوع حکومت قانون توجه کرد، در این میان امتیاز رویتر لغو شده بود، اما بعداً به جبران آن امتیاز دیگری به رویتر داده شد. سپهسالار به مقام‌های دیگری رسید و سرانجام حاکم خراسان شد. اندکی بعد در خراسان درگذشت و شایع شد که به دستور شاه مسموم شده بوده است. این شایعه صرف نظر از درست یا نادرست بودن آن رو مورد قبول بسیاری از مردم واقع شد که بسیاری از وزیران اعظم تا زمان امیر کبیر چنین سرنوشتی داشتند. با میرزا آقاخان تنها قدری با ملایمت رفتار شد. در زمان مشیرالدوله ترس از واکنش اروپاییان باعث شده بود که دیگر صدر اعظمی علناً کشته نشود. اینکه شاه اموال مشیرالدوله را تصاحب کرد اقدامی تقریباً عادی بود و با احساسات شاه نسبت به او ارتباطی نداشت.